أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
اللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأمة إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم بهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب، فصل على محمد وآله وأعتقها بعفوك، وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا، فصل على محمد وآله و خفف عنه به منک. خب چنانچ خاطر شریفتون با شما، رسیدیم به این بند 29 از دعای 16 کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام. خب امام سجاد علیه السلام در ادامه اون چی که در باب استقاله ای از گناهان با خدای بزرگ صحبت کردن و اینکه خدای گناهان ما رو ندید بگیر، اینطور ادامه میدن: اللهم به هذه رقبتی قد ارقت الذنوب. عربا که خب برده و بردهداری و اینا بود،
معمولا به برده دو تا لفظ رو اطلاق میکردن، یکی عبد یکی رقیق. خب عبد مشخصه یعنی چی، مفصل ما قبلا و جلسات قبل توضیح دادیم. اما کلمه رقیق یعنی باریک شده، نازک شده، یعنی فلانی رقیقه، این خیلی نازکه، خیلی باریکه. این باریک شده از این جهت باریک شده که کنه روحش به استقلال هیچ اهمیتی قائل نیست، همه جوره بند مولاست، همه جوره در مقابل او ذلیله و خاره. امام سجاد علیه السلام میفهمد خدایا این رقبه منه، رقبه یعنی گردن. خب گردن میدونید بالاترین عضو بدنه که سر روی او سواره و به واسطه اوست که به تن متصله. این رو شما وقتی به بند بکشی، این رو شما وقتی زنجیرش بکنی، این کنایه از اوج خفت و خاریه، یعنی بالاترین چیز طرف رو به لحاظ فیزیکی، عضو بدن اون شخص رو در بند کشیدی، این کنایه از ذلته. حالا امام سجاد علیه السلام فرمود خدایا این گردن منه، چه چیزی این گردن منو به رقیت گرفته؟ رقیت به هم معنی گفتم این ذلیلم کرده. زنوب گناهان، اینید توجه کنید، گناه گردن منو به رقیت گرفته. یعنی چی؟ یعنی انگار تناب انداخته گردن من، منو داره دنبال خودش میکشه. خب اینکه گناه منو به رقیت گرفته، گردن منو بند انداخته، زنجیر انداخته، خب شما میدونید گناه معمولا وقتی اتفاق میفته نشأت گرفته از کجاست؟ از دو چیزه عادتاً: یک، نفس اماره درونه، دو، شیطانیه که این نفس رو تحریک کرده. پس وقتی این فهمت خدایا این رقبه منه، این گردن منه که قد ارقت الذنوب، یعنی به اسارت و به بند نفس و شیطان در اومده، معنیش این میشه. یعنی شما روی نگاه دقیقی نگاه کنید، معنی قاعدتا جزئی نداره، چون ذنوب که جمع ذنب بنه گناهه که خودش که موضوعیت نداره، اونجایی که نشأت گرفته میشه از اونجا اونو باید درستش کرد. این گناه یه چیزی در خارج وجود نداره که منو بکشه، من یه کاری رو میکنم گناه اتفاق میفته. حالا اون کاری که من میکنم از کجا نشأت گرفته؟ یا از نفس یا از شیطان. جانم خدمت شریفتون ما عرض کردیم، اگر در ذهن مبارک باشه، هم جلسه قبل هم جلسه قبل قبل 5 قول رو نقل کردیم که وقتی ولی خدا بحث گناه رو مطرح میکنه این منظور چیه؟ ما اونجا اون قولی که اختیار کردیم چنانچه خاطرتون باشه که حالا اگه صلاح دونستیدون صوت جلسه قبل و جلسه قبل قبل رو حتما گوش کنید، که اونجا ما عرض کردیم محضر شریفتون که به نظر قول سعی امون عبارت دعای 37 میاد، میفرماد که خدایا کسی که غرق در نعمت توه اگر تمام طاعات و عبادات 70-80 سالش رو بذاره توی کف ترازو، این در مقابل کوچکترین نعمت تو یر به یر میشه. جزاء الصغرا من ایادیک و مننک. اونی که من فقط یه نعمت کوچولو که نداشتم که غرق در نعمات خدا بودم، میفهمد و لبقی یا رحیمن بین یدک به سائر نعمک، و این به واسطه سایر نعمات تو خودش میمونه گرو. حالا این گروه رو چجوری باید آزاد کرد؟ ما قبلا عرض کردیم ما بفهمد ولا یونجینی من که الا تضرع الیک، منو نجاتم نمیده از تو مگر تضرع به درگاه تو. امام در قالب این الفاظ داره تضرع میکنه، چون میمون الان گروه هم دیگه امام سجاد، امام سجاده اصلا تو اون عبارات دیدی دیگه بحث گناه مطرح نیست. امام دقام من اصلا امام سجاد خوبه؟ غرق در نعماتت که هستم و ما من زین العابدینم، سید العابدینم، سید الساجدینم، همه رو بزنم توی کف ترازو، این در مقابل کوچک جزا ان، این پاداش جملت و ما سعافی، تمام اون که سعی کردم در مدت عمرم، این میشه کوچکترین نعمتی که تو من دادی. این که با اون رفتی چی؟ 80 سال من با یه لقمه نون بربری رفت، حالا من که غرق در نعماتتم ما بقیه رو جوری جبران کنم؟ دیگه عمری نبود که بخوام فلان بکنم میگم یه لقمه دیگه شم 80 سال بعدش مثلا فهمیدیش خودم موندم گرو. حالا این گرو رو میخواد چجوری شما آزاد کنید؟ اینجا مثلا بحث این که من اصلا آدم خوبی هستم، یا آدم خوب باشی بدهکار، یا آدم بد باشی که هیچی تعطیلی، این که هیچ. راحت شدید؟ حالا ما اینو اونجا مفصل صحبت کردیم، نقل های دیگر هم عرض کردیم به جهت اینکه تکرار نشه و از وقت جلسه استفاده کنم، یه خدمت شریف شما همین محصل قضیه نرز کرد بزرگ باره. خب بنابراین این چیزی که امام سجاد می فهمد خدایا گناهان من رو به رقیت درآورده، یعنی من بنده یعنی بند، گفتیم تو گردن انداخته دیگه، حاضهی رقبتی، این گردن منه، این گردن وقتی تناب بندازی اوج ذلت دیگه، پس معنیش این میشه گناهان باعث ذلت من شدن. اون غیر از این چیزی متوجه میشید؟ و میدونید موجودی که ذلیله در مقابل همه این ذلت رو عرض میکنم داراست. ببینید من یه نکته رو به شما توجه بدم، البته تنبه بدم، وگرنه همه شما البته میدونید تمام عالم جند خداست، قبول دارید؟ ولی قبول نداشته باشی طوری نیست، همین که میگمه، چون خدا فهمونده ولی الله جنود و سماوات و الارض، جنود آسمان ها از این اصلا همه چیز جند خداست، لشکر خداست. یه دونه پشه یا یه دونه مگس نمرود رو از پا انداخت، نمرود یه دای خدایی میکرد. آب جند خداست، فرعون رو در هم غرق کرد، دارو دسته فرعونو، و بعد طوفان نوح، ابر و باد و ما، همه جند خداست. اینا شعور دارند. من قبلا عرض کردم اگر شعور نداشتند معنی نداشت که روز قیامت شهادت بدن بابت کاری که من کردم. یوم اذن تحدث اخبارها الى اخر، نمیدونم یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون، زبون پاد از همه شهادت میده. این شعور داره. این عبارتی که میفهمد الهی هاذهی رقب، اللهم هاذهی رقب قد عرقت الذنوب، گناهانی رو به بند کشیده، یعنی گناه باعث ذلت این شخص شده، چون به بند کشیدن هر کسی یعنی ذلیل کردن اون شخص. یعنی در و دیوار منو میشناسه که من چه آدم فلان فلان شده هستم، لذا وقتی من میشناسه به من میلی نداره، این خود به خود باعث تنهایی من میشه. خب میگم این دغدغه امام از کجاها داره توجه داده میشه؟ شما این دعای 21 رو نگاه کنید، اینا رو روش فکر کنید، خواهش میکنم. اول بسم الله دعای 21، اللهم یا کافی الفرد ضعیف، فرد از ضعیف. بعد میفهمد افردت نل خطایا، چه چیزی باعث فردیت من شده؟ این نه فرد به معنای این که من یه دونه هستم. واضح چی دارم میگم؟ فرد یه موقع در مقابل مثناست، یه موقع در مقابل جمعه، یه موقع فرد به معنی این که من هیچ کی منو نمیخواد، هیچ کی با من همراه نیست، من معیت کسی را ندارم. و حال اینکه انسان نیاز به این معیت داره. میفهمد اللهم یا کافی الفرد ضعیف افردتن الخطایا، خطاهای من باعث تنهایی من شده. وگرنه طرف میبینید گناهکار کلی هم رفیق داره، ولی والا به خدا اون تنهاست. اون رفیق داره، خب آدماش هم مثل خودشن، اما جنود آسمان ها و زمین که جنود خدای متعال هستن اصلا اینو دوستش نمیدارن. و برعکس وقتی انسان زیر سایه اطاعت خدای متعال شد، ولی خدا، دوست خدا، تمام آسمان ها و زمین دوستش میدارن. اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، و و و محبوبتن فی ارزک و سمائک. امیر المومنون همه تنها گذاشتن، محبوب زمین و آسمانه. امام حسین شما میگید ترید، یعنی رانده شده، یعنی ترد شده، تنها گذاشت. فرید، فرید یعنی فرد واقع شده، یکه موند، تنها موند، اما در آسمان و زمین محبوبه. این اون 30,000 نفر مقابل بغض دارن، بعدشون میاد محبوبه، حالا تو بعدت میاد، چون تو جنست با جنس امام، تو جنست از ظلمت، این جنسی از نوره. تمام این انسان اینجوریه با، چون انسان شعور تشریعی داره، کاراشو از سر تشریع انجام میده، در این حالی که تکوینن هم منقاد خدا اگه خدا بخواد. اما آسمان ها و زمین که اینجوری نیستن که با اختیار خودشون مثلا گناه بکنن، با اختیار خودشون گوش برف خدا ندن. لذا ولی خدا، تمام آسمان ولی خدا مصداق اتمش ذوات مقدسه عضلات معصومین هستند، و شما ممکنه ولی خدا باشید، چون ولی خدا رو خدا در آیه 61 و 62 62 و 63 سوره یونس اینجوری میفهمد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الله کیان؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. یعنی شما آمنو باشید، یتقون هم باشید، ولی خدایید دیگه، تموم شد. خب بزرگواران مصداق اتم میشستن، صفوه اولیای خدا هستن، برگزیده اولیای خدا هستن. این که گناهان انسان رو به بردگی میگیره، به بند، یعنی ذلیل میگیره، آدم ها تنها میذاره. امام حسین چرا نمیترسه؟ امام سجاد چرا نمیترسه؟ میفهمد اگر تمام امیرالمومنین فهمود تمام عرب در مقابل من بیستن، یک تنه در مقابل آقا یکی هستی، میگه تو فکر میکنی من یکی هستم، من یکی نیستم. این عبارت میفهمد افردتن الخطایا فلا صاحب معی، معیت کسی رو ندارم. با اینکه شما میگه این کلی رفی فابریک داره، هر شب هر روز فلان تو فلان سفر همه با همه، هیچ کی با اون نیست. اینا که کس نیستن، اینا خودشون همقطار اون هستن، مجرم هم مثل خود او. ذلت یعنی حالا شما مشخصا این گفتم یا از نفس نشأت میگیره یا از شیطان نشأت میگیره، و گفتم وقتی انسان به رقیت او در اومد، اللهم عزیز رقبتی قد ارقت از زنوب، گفتیم زنوب هم یا از نفس نشأت میگیره یا از شیطان نشأت میگیره، بنابراین ارقت از زنوب یعنی من رقیق و عبد یا شیطان شدم یا نفس اماره شدم. حالا شما بند 13 دعای 32 رو هم به نظرم نگاه کنید، خالی از لطف نیست. آوردید دعای 32 رو؟ این دعایی که امام سجاد علیه السلام در نماز شبش، بعد از نماز شبش با خدا در قالون الفاظ صحبت کرده. حالا اگر می‌خواید من 13 رو دقت بگم، بند 12 بعد مرتجع قرار بدید. چه وقت استهوز علی یعدو و کلذ استنزدک لغوایتی فانظرته واستمهلک الی یوم الدین لذاری فهملته. خدایا اون دشمن تو بر من مسلط شده، یعنی شیطان، همون کسی که تو بهش مهلت دادی برای که منو گمراه بکنه و بهش مهلت دادی برای که تا روز قیامت باعث گمراهی من بشه و بهشم فهم حل تعین اجازه رو دادی، اون فاوقعنی ما رو انداخت زمین، ما رو زد زمین، بالاخره موفق شد. این در چه حالی بود که اون موفق شد منو بزنه زمین؟ و قد حرب تو الیک من صغائر ذنوب موبقه و کبار اعمال مردیه. این در حالی بود که من گله کرده بودم به سمت تو، هم از گناهان صغیره که هلاک کننده است و هم از گناهان کبیره که کشنده است. ببینید اولا حالا میرسم من به اونجایی که میخوام بگم، اولا میفهمد گناه هلاک کننده است. صغیره گناه موبقه ای مهلکه، گناه صغیرش مهلکه است، هلاک میکنه. مردی هم تقریبا مترادف همین هلاکت و کشنده بودنه. گناه کشنده است. تو میگی آقا این سرمانو گنده است، میگه که روح تو کشته. عرقت از ذنوب یعنی همین، یعنی تو رو به رقیت در آورده. حاضری رقبتی میگه، یعنی بند این گردن تو رو بند تناب انداخته، زنجیر انداخته، تو دیگه مال خودت نیستی، مال اونی. میگه اون تو رو به رقیت در آورده. قد عرقت از ذنوب، ولی این تو دیگه مال خودت نیستی. گناهان هر طرف تو رو بخوام میکشن. وقتی میفهمد گناهان هر طرف تو رو میخوام بکشن، داره باز میگه تو لیس خوردی تو موبقه، تو لیس خوردی تو مردیه، تو هلاکی، تو اصلا مردی، خودت هم خبر نداری، اصلا تو میتی. چرا قرآن کریم به این کسانی که ایمان نمی آوردن به پیغمبر کریم میفهمد و ما انت به مسمع من فی القبور، تو نمیتونی اون کسایی که تو قبرن یعنی مردن، اونا رو نمیتونی بهشون بشنوونی. آمیشتم اینا چی میگم؟ این کره نمیفهمه، سنبا با گنومیا نمیفهمه، یعنی میگته دیگه. چطور ممکنه به یک چیزی بگی نفهمه؟ یعنی میگته. الان شما جلوی کسی داد بزنی چی نشنوه؟ یعنی کره دیگه. میگه من نمیبینی؟ میگه نه. خب کوره دیگه. رضا قرآن کریم میفهمد که لینذر من کان حیاً، فهمت قرآن اومده تو اون کسانی که زنده هستن رو انذار بکنه. اون کسی که تحت تأثیر انذار قرآن واقع نمیشه و حاضر نیست بپذیره، مرده است دیگه. نه این تو قبر عجاله میبهم، اصلا تو خود قبره، طرف تو قبره چی میخوای بهش بگی؟ میته. بله امام سجاد میفهمد گناه صغیرش موبقه است، کبیرش مردیه است، کشنده است. اینجوریه که قد عرقت از ذنوب. حالا اینجا رو گوش کنید، من گفتم گناه باعث تنهایی میشه. چی فرمودید؟ خب وقتی حبست کنم میمیری دیگه، پیش همینه دیگه. شما وقتی جا حبس کنن هیچی نذارن بهت برسه میمیری دیگه. نه حتی نور هم بهت نمیذارن برسه، سیاه چال داشتن دیگه. اینجوریه. حالا حتی اذا قارفت و معصیتک، تا زمانی که من دیگه گناه تو رو مرتکب شدم و استوجبت و به سوء سعی سختتک و با بدی کارهایی که انجام دادم سخت تو رو به خودم متوجه کردم، فتل انی ازار قدره، من رو ول کرد. تا قبل از اون گله کرده بود پشتر من میمد، تا دید من گناه مرتکب شدم میگه خب به هدفم رسیدم، ول کرد. اینجا گوش کنید، و تلقانی به کلمت کفره، به من در حالی رو کرد که با کلمه کفرش، در واقع کلمه کفرش رو به من تلقین میکرد. کلمه کفرش منظور چیه؟ همون آیه 16 سوره 8 رو میخواد بفرماد، کمثل شیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفره قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. این انسان، این شیطان به انسان گفت کفر ببرز. چون شما هر وقت به سمت گناه میری در واقع داری کفران خدا میکنی دیگه، چون خلاف شکره. بهش میگه کفر ببرز. به محض اینکه کفر ورزید میگه من ازت بیزارم، من باید بودم برای اینکه تو این کار انجام بدی، حالا که کافر شدی وارو بینیم بابا من خودم از خدا میترسم، کاری نمیتونم برات انجام بدم. به ما اشرکتمون من قبل، اشرکتمون نه، چون گفتیم شرکه دیگه. روایت هشتم باب الشرک اصول کافی، من اطاع لرجل فی معصیت فقد عبده. معصیت خدای متعال رو کردی در اطاعت یک کسی، در واقع او رو عبادت کردی، او عبادت او نقطه مقابل عبادت الله و این شرکه. اونجا ناظر به این مطلبه. حالا اینجا گوش کنید، و تولل براءت منی و ادبر موليا. اینجا رو گوش کنید، فأسحرنی لغضبک فریدن، منو تنها گذاشت. تنها گذاشت که چی بشه؟ من موندم و غضب تو. و اخرجنی الی فناء نقمتک طریدن، در حالی که طرد شده هم من رو گذاشت با نقمه و عذاب تو تا عذاب تو متوجه من بشه. میبینید حالا دیگه هیچ که این طریده انسان زیر سایه گناه تریده، انسان زیر سایه گناه فریده. فاسحرنی لغضبک فریدن و اخرجنی لفنگی نقمده تریدن. این آدم معیت آسمان ها و زمین که جنود خدا هستند رو نداره، به چه درد میخوره؟ این این نکات رو اگر حضرت علیه صلی اللہ علیه سلام نمی فهمید، ما همش در قفلتیم. اصلا انس با صحیفه برای این که ولو اگر ما اینا رو می دونیم از این قفلت خارج بشیم. پس اینی که ولی بزرگوار خدا تو این بند 29 این دعای 16 می فهمد اللهم و هذه رقبتی قد ارقت الذنوب، مشخص شد یعنی چی؟ شیطون منو به بند کشیده چون گناه نشد گرفته از وسوسه هایونه، نفس منو به بند کشیده و این مایه ذلته و آدم ذلیل معیت زمین و زمانو نداره. این به درد ما فرم. و این دوازه کدوم دعا؟ خانم، تا نفس اماره است، یه سری چیزا براش جذابیت داره و این چیزایی که براش جذابیت داره دیر یا زود به اون نیاز داره. وقتی این نیازش سر وقتش برآورده نشه ممکنه شیطون جیب آدم بزنه. به همین جهت انسان به گناه نباید امون بده. چرا گفتن انسانی که نیاز به ازدواج داره اگر ازدواج نکنه به گناه میفته؟ واجبه که ازدواج کنه. نکتهش همینه دیگه. این یک نیازیه که خدا در انسان قرار داده. حالا اینو شما بذارید سراغ اون کسانی که میگه من اصلا به این چیزی که خدا بخواد روزیم بکنه به اینم قائل نیستم. من دوست دارم یه شای پولدار بشم. این خدا روزی 3000 5000 تومن 10000 تومن بریزه تو کاسم راضی نیستم. من باید بزنم بازار آزاد، مال مردم بچاپ. اینجوریه دیگه. یعنی به اون حد خودش هم راضی نیست. چیه دیگه؟ اینی که میفهمد شیطون بر من مسلط شد و حال که من داشتم در میرفتم، یعنی من میفهمم درست کدومه. درست اینه که من به سمت تو روتو کنم. قد حربتو یعنی همون آیه سوره زاره که ففر رو الالله، میگه من اعتقادشم این کار میکردم. این که اتباقا میفهمد و قد حربتو یعنی اون از پشت گله کرده دنبال من. این عبارات دعای 25 ما جدی نگرفتیم که لا یغفل ان غفلنا ولا ینسى ان نسینا. ما غفلت کنیم او غفلت نمیکنه، ما اگه او رو فراموش کنیم او اما فراموش ما رو فراموشمون نمیکنه. این که میفهمد من واو حالیه است دیگه، واو وقد حربتو، میگه این فاوقعنی منو زد زمین در حالی که من به سمت تو داشتم فرار میکردم. اینش میده دنبال میکنه آدمو و تا نزنه زمین ول نمیکنه. لذا انسان نباید امونش بده. نکتش همینه. اما چرا چی عرض کردم؟ البته خب اینجا چیزای دیگه هم پیش میاد دیگه. یادتون اون روایات باب عجب رو خوندیم؟ حالا من یک تیکش رو دارم میگم، من خب میگم همش اینه. اولا جواب کلیش همینه که الان عرض کردم، نفس تا زمانی که اماره است ولو به سمت خدای متعال داره میره، دشمن مشغول کار خودشه. دشمنه دیگه. دشمن اگه دشمنی نکنه که دیگه دشمن نیست. و تا نزنه زمین ولم نمیکنه. درسته؟ نفس هنوز اماره است. نفس وقتی مطمئن شد خودش گفته الا عبادک من هم المخلصین، زورش به نفس نفوس مطمئنه نمیرسه. اما تا به اون مرحله برسه چرا ممکنه اصلا اگه یادتون باشه قرآن کریم فرمود آدم با تقوا ممکنه زمین بخوره و فاحشه انجام بده اصلا. و سار اولا مغفرت من رب بکن و جنت ارض و هستموات و الارض او ادد المتقین. اینا کیان؟ الذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و استغفروا لذنوبهم الى آخر. ممکنه آدم با تقوا باشه. با تقوا دقیقا یعنی همین، یعنی واقعا فقط حرب تو داری میره واجباتو انجام بده، گناه صغیره نکنه، گناه کبیره نکنه، از اینا داشت فرار میکرد، ولی چون هنوز نفس به اطمینان نرسه چرا ممکنه توی مسیر بخوره زمین. اما شیطون فلان فلان شده کور خونده، گیرم ما رو زد زمین علیاذ بالله. خب توبه میکنیم درست میشه. به همین جهت او دنبال اینه که ما توبه نکنیم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. نکتهش همینه. امام اصلا این دعای 32 رو داره میفهمد، میفهمد حالا میخواد چیکار کنی؟ بعد جالب اینجاست میفهمد که عدو توه، میگه دشمن تو منی که دوست تو هم، در اینه که دوست تو هم اینه که من به سمت تو دارم فرار میکنم، دوست به سمت دوست فرار میکنه دیگه، دوست که به سمت دشمن فرار نمیکنه، میگه دشمن توه. حالا اگه دشمن تو من دوست تو رو زد زمین، تو دوست تو دستگیری نکنی، دشمن شاد میشید، خودتو دشمن شاد میشی. بیا این کارو نکن، به جان خودم رگ خواب خدا عجیب دست امام سجاده. میگه دشمن خودت، میخوای چیکار کنی؟ بهتون امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود اعداء و کسلاسه اصدقاء و کسلاسه، دوستان تو سه تا هن، دشمنان تو سه هم سه تا هن. وقتی دشمن رو که میرسه میگه که دوست دشمن تو دشمن توست، یکیش اینه. این بالاخره من دوست تو هم، تو هم دوستان تو وعده کردی دستگیری کنی. الا ان اولیاء الله خوفون علیهم هم یحزنون. آقا چیکار کنی؟ الان دنبال من کرده، اگه منو ببخشی تمام این که منو فوقعنی زد زمین، همین که میره به هدر، تمام زحماتش میره به باد. بیا و این کارو بکن. این نکته. نکته بعدی که می‌خواستم توجه بدم، خب بخشش هم تو اون روایات باب عجب شما باید ببینید اگه یادتون باشه. به نظرم روایت اول این باب بود، مصطفی همون روایت باب عجب اصول کافی رو ببینید، اونجا فرمود اگر این نبود که بنده زیر سایه عبادت و اطاعت عجب برش نداره، من اصلا اجازه نمیدادم یه دونه گناه مرتکب بشه. میگه یه دونه گناه رو گاهی قد میندازم گلش که او عجب برش نداره. نه ما خوندیم در زمین دعای هشت روایاتشو مفصل عرض کردیم در همون باب العجب اصول کافی. نکردید میفهمات این گناهی که تو داری بندگی خدا میکنی ولی گناه مرتکب میشی، این بهتر از اینه که عبادتی بکنی که همراه با عجب باشه. گناه میکنه آدم توبه میکنه، ولی اگر عبادت بکنه تو امانه با عجب باشه، این دوزار نمیارزه. چون ولی خدا در همون دعای 20 اگر یادتون باشه فرمودن که ولا تفسد عبادتی بالعجب، با عجب عبادت کلا به قول آقایون هوتو تو پر کلاغ پر که خواستید بازی کنید اینم پر، میگه کلی نماز خوندم کلی روزه گرفتم، میگه که پر. بنابراین انسان به معنای واقعی کلمه تنها میشه. درست شد چرت کردم؟ میخوام بگم حکمت های مختلف داره اینو بخش. فصل علی محمد و آله، اینجا گوش کنید. خب حالا این الان گردن من در رقیت گناهان منه، با همون توضیحی که دادم در رقیت گناهان منه، یا در رقیت شیطانه یا در رقیت نفسه. چی اینو آزادش میکنه؟ این تنابو پاره میکنه؟ میگه عفو تو. حالا شما به من بگید تو میفرماد عفو توست که اینو آزاد میکنه، امام داره میگه چیکار کن؟ چیکار کن؟ توبه کن. اینو از کجا آوردید گفتید؟ نه بگید سری من تشویق کنم. یه نه خدا وکیلی یه نفر بگه من صحیفه دیگه. سوالی باردی میخوام مطرح کنم. امام چی میفرماد؟ میفرماد اعتقها به عفوک، این رقیتی که زیر سایه اون گناهات به دست اومده اینو آزادش کن، رهاش کن، باز کن این تناب و رقیتو. چجوری به عفوک؟ این که میگه به عفوک، ما گفتیم در واقع داره دعوت به چی میکنه امام سجاد؟ به توبه. تا اینجا درسته. گفتیم استشهاد این عفوتون چیه؟ کجاست؟ واقعا جا داره من تشویق بردم. البته بینی و بینا وقتی من گفتم همه میگید ها انقدر که من گفتم ها، این همه میگید این بود انقدر که من یادآوری کردم ها. اینجوری میخوای یه ذره دیگه یه چیز دیگه بکنم، یه راه نمایی دیگه بکنم. تو دعای 45 اگه یادتون باشه مکرر گفتیم نه خدا وکیلی یه نفر بگه، اگه یه نفر نه آب پاشو پول جمع کن از همه جمع من جریمه کنم، چاره ای نیست. حالا من نگرانم یه فوت بکنم شما سرما بخورید، وگرنه از همه تون رو جریمه میکردم. خدا شاهده ها این کارا رو کردم ها. اینجا خب لسه شما مقدار من نگران شما هستم، وگرنه بله عبارت رو بخونید. بله باز خدا رو شکر زمین خالی از حجت نیست. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیت او توبه، تو اون خدایی هستی که دری رو به سمت عفوت خودت باز که اسمم گوشی توبه. پس وقتی میگم اعتقاب به عفوک یعنی چی؟ آزادش کن با توبه، یعنی ما فهمه تو باید توبه رو بکنی، نمیشه که توبه نکنی عفو خودم شامل حالت بشه. با حرف کار درست نمیشه صرفا، این بخشی از قضیه است. چون اومدی حرف میزنی، ابراز عجز میکنی، ابراز ضعف در مقابل این گناهان که حالا یا نشد گرفته از شیطان رو میکنی، این بسیار خوب، این نصف راه رو اومدی. اما اعتق ها اگر میخوای با عفو منه، و عفو منم زیر سایه توبه است. آقا تایبلو احتجاج دارید خونتون؟ آیا خبی احتجاج دارید خونتون؟ نه، این ترجمه فارسیه، میخواید داشته باشید؟ نه اگه نمیخواید داشته باشید من نقدی تشویق کنم. نقدی بدم؟
نقدی.
بله؟ من به نظرم میاد که شما بذارید دو تا بدم. بله بله بفرستید. آقای اخوی شما به آقا برسونید، محبت کنید. بعد جلسه هم صلاح نیست، از جلسه رو کی احسن تایید. خب تعجیل خب و عتق ها به عفک. حالا و هاوا وحری، اینجا گوش کنید، این شما چی از این عبارت متوجه میشید؟ و هاوا وحر، البته اینو من گفتم، اینو که من گویا سوال میکنم، میخوام تدائی بشه توسط خود شما، بگه من یک کله سری میگم میرم به یاری خدا. و هازا زهری قد اسقلت هل خطایا و فصل للمانه و خفه هم رو به من نک. خدایا این پشت منه که خطایا باعث سنگینی اون شده. میدونید آدم وقتی یک راهی رو میخواد بره، اگر سبک بار باشه گله میکنه میره، ولی اگر سنگین باشه طبیعیه که متناسب با اون باری که داره سرعتش هم کمه. این که میفهمد خدایا این پشت منه که گناهان اون رو باعث شده که این سنگینی کرده، اینه من نمیتونم بپرم، نمیتونم سرعت بگیرم به سمت و والی که تو به من گفتی سار او الا مغفرت من رب بکن وجن، سرعت بگیرید. خب من چطور وقتی پشتم سنگینه سرعت بگیرم؟ اینو باید سباکش کرد. حالا چی سباکش میکنه؟ میفهمد منک، اون نعمت بزرگ تو که عفو و بخشش توست، اون عطا و احسان و کرم تو، اینو سبکش میکنه. یعنی اگر باز هم من این سبکی رو احساس کردم، اینم از ناحیه توه. و وقتی سبک شدم حالا و دلیل این که انسان حتما باید توبه کنه، حتما باید استغفار کنه، سرش اینه، چون سنگینه. یحملون اوزارهم علی ظهورهم، قرآن کریم میفرماد اوزارهم علی ظهورهم، به پشت اینا دارن، اینا بار گناهانشون رو حمل دارن میکنن و سنگینه. مثلا اوزار جمع کلمه وزر، وزر یعنی سنگینی. چرا به وزیر میگن وزیر؟ از این وزر اومده، یعنی سنگینی اون مثلا وزارت اون رودوش اون رودوش اونه. حالا اگر باشه متوجه چیزی دارم عرض میکنم؟ همینطوره، این هم همینه. حالا یا الهی لو بکر، این تا اینجا جا افتاد. این آقا این فصل علام محمد، این ما مکرر دیگه، این فا رو گفتیم چه فاییه دیگه، فا چه فاییه؟ فای فسیسیه. میگه حالا که اینجوریه پشت من سنگینه، بیا بر پیغمبر اکرم حالا دارن، حالا چرا میفهمون بر پیغمبر اکرم صلوات برسه و این کار رو بکن؟ چون ایشان در دعای 48 فهمود من شفیعی جز محمد و آل محمد ندارم. یادتونه؟ اللهم صل علی محمد. یادتونه نیست؟ حالا که هیچ شفیعی ندارم، این زوات ما شفیع قرار دادم، تو بیا خفف و انو به من نک. اینجوری یعنی دست پر میره در خونه خدای متعال امام سجاد. یعنی با صلوات دست آدم پر میشه به درگاه خدا، میگه شفیع آوردی که من نمیتونم اینو ردش کنم. گذشتم این جملات بعد رو که یا الهی لو بکیت رو ما مفصل و مکرر البته در جلسات مختلف صحیح سجادی خوندیم. اینجا چون الان دیگه تو خود 216 بهش رسیدیم، به نظرم من یه مقدمه‌ای رو عرض بکنم بد نیست. در علم معانی بیان گاهی اوقات مبالغه اتفاق میفته، مبالغه در کلام گاهی اوقات قبیحه، گاهی اوقات از این قبحش یه نموره کم میشه، به این معنی که بعضی ها اجازه دادن. گاهی اوقات نه، ستوده است، مبالغه در کلام. خوب گوش کنید، من گاهی اوقات مبالغه، انسان این چیز رو مبالغه میکنه، مبالغه آمیز حرف میزنه، این قبیحه. مثل اینکه از کاکو بسازه، یه بابا خیلی مبالغه کردی، اینجوری هم نبود، گزافه‌گویی کردی، این قبیحه، زشت، خوب نیست. در علم معان بیان دارم حرف میزنم. یه موقع انسان مبالغه میکنه، اونم خالی بندیه، اما یه مجوزاتی داره از باب مجاز. مثلا فردوسی خب شاعر حماسیه، یه شعری داره خیلی جالبه، میگه ز سم ستوران در آن پهندشت، زمین گشت شش، آسمان گشت هشت. میگه از اون اسبهای زیادی که دون سرزمین بودن، یک گرد و خاکی بلند شد که زمین، آسمان ها و زمین های هفتگانه داریم دیگه، ارزین از سب و سماوات سب، زمین شد شیشتا، آسمون شد هشتا. یعنی چی؟ یعنی یه دونه از زمین اضافه شد به آسمون هفتگانه، آسمونه شد هشت، زمینه یه دونش کم شد، اینقدر که اسباب سو محکم میکنه زمین. هیچ زد متی قشنگ حرف میزنه، ولی خالی بندیه دیگه. کجا زمین؟ زمین هفتایی شد شیشتا، آسمون هفتایی شد هشتا. ز سم ستوران دران پهندشت، زمین گشت شش، آسمان گشت هشت. خب خالی بندیه، اما مجوز داره شعر دیگه، برای این که مثلا مبالغه در کلام داره میکنه. واقعا اینجوری نبوده زمین شیشتا هفتا، این از زمین کنده بشه، میخواد عظمت اون قصه رو برسونه، گرد و خاک زیادی برسونه. این مال فردوسیه دیگه، درست شد؟ اما شما نگاه بکنید، گاهی اوقات مبالغه در کلام جوازم داره و ستودم از خوبم است. یکی از حکمت‌های مبالغه در کلام که استخدامم شده برای رفع تردیده. گاهی اوقات انسان با خودش اینطور فکر میکنه، اگر من این کارا رو بکنم دیگه قاعدتا خدا باید منو ببخشه، این دیگه بر خدا یه حقی واجب شد که دیگه باید ننوشه. میدونی من چیکارا کردم؟ هیچ کار کردی؟ میگم یا الهی لو بکیت و الهی که حتی تسخوتش و رو این نیه الاخر. خدای اگر من اونقدر گریه کنم، اشوار جمع شفر به معنی پلک چشمه، مثل قفل که جمعش اقفاله، اشوار، انقدر اگر لو، اگر انقدر گریه کنم، مبالغه داره میکنه در کلام، چون عادتا این اتفاق که انسان نمیافته که، میگم اگر اونقدر گریه کنم تا پلک چشام بیفته. چون آدم وقتی زیاد گریه کنه چشش سنگین میشه دیگه، دیدی پلکش میفته دیگه، نمیتونه نگه داره. من یه وقتی مثال زدم، گفتم مثلا طرف میگه آخه بچه اینقدر گریه کرد خوابش برد، چشش سنگین میشه دیگه، نمیتونه نگه داره، میخوابه. میگم اگر اونقدر گریه کنم، حالا اینکه یا الهی هم میگه، شما ببینم دقت کنید، اون اینکه میفرماد یا الهی وجود مبارک حضرت، من قبلا عرض کردم اینا متینه، این که میفهمد یا الهی، میگه کسی اومده در خونه تو که تمام آلهه رو زده کنار، قائل به الوهیت توست فقط و فقط، اله من تویی، میخوای با من این که تو من معلودم خواه چیکار کنی؟ اینی به تعبیر عرفی دارم صحبت میکنم، و از با معقول به محسوس دارم صحبت میکنم، انگار خدا رو داره تحریک میکنه، یه من تو رو، من قائل به تو هم. میدونید یه کسی میاد یکی آقا من از فلان شهر فقط به خاطر تو اومدم، حالا سر اون کسم شلوغه ها، برای میگه من باید برای این وقت بذارم دیگه، یک کله اون، حالا فلانی از دو تا کوچه بالاتر اومده منو ببینه، اون یکی از دو تا خیابون اونورتر، این از فلان شهر گوله کرده فقط به عشق من پاشده اومده اینجا. اینکه پیاده روی شأن داره، اینکه فلان به سمت فلان امام پیاده میرم فلان، میگه این به خاطر من چه سختی اینجوری، میگه من بالاخره برای تو اومدم، من تو قلب تو هم اومدم، همزدم که نارا نامیدم نکنی، اینو میخواد بگه. اگر اینقدر گریه کنم تا پلکت شام بیفته، حالا مبالغه در کلام شما نگاه کنید، که گفتم یکی از حکمتاش برای رفع تردیده. حالا میگم یعنی چی؟ وانتحبت حتی ینقطع صوتی، ما رو قبلا عرض کردیم که اگر من انتحاب، گفتیم اشد البکاء، یعنی اینقدر به شدت اگر گریه کنم که دیگه صدام قطع بشه در نیاد، این وای آدم انقدر جیغ میزنه خروسی میزنه دیگه، حرفم میخواد بزنه خروسی میزنه، اینجوری صداش قطع میشه. و قمت لک حتی تتنشر قدمای، اگر اونقدر به درگاه تو بیستم که این پاهام ورم بکنه. و رکعت لک حتی ینخل از صلبی، اگر اونقدر به درگاه تو رکوع بکنم تا پشتم انگار از همدیگه بخواد منتشر بشه، انقدر درد بر من عارض بشه. و سجدت لک حتی تتوقع حدقتای، اگر اونقدر به درگاه تو سجده بکنم تا این حدقه، این سیاهی چشم میگن، این سیاهی چشم میگن میخواد از کاسه بزنه بیرون. شما آدم وقتی سجده میکنه فشارش به سمت پایینه دیگه، وقتی بزنه بیرون یعنی که از دیگه نورش بره و نابینا بشه. اگر این کارم بکنم و اکل تو تراب الارض طول عمری، اینا مبالغه است دیگه. آدم که در طول عمرش خاک زمین رو هیچ وقت نمیتونه بخوره، مثلا کسی در طول عمرش فقط خاک زمین رو بخوره، میگه اگر میفهمد اگه این کارم بکنم در طول عمرم فقط خاک زمین رو بخورم. و شربت ما الرماد، ما الرماد یعنی مایی که مشوبه به رماده، رماد یعنی خاکستر، یعنی آبی که خاکستر آلوده. اگر من خب آدم وقتی میخوره گرسنه، وقتی غذا میخوره بعدش تشنه میشه دیگه، آره آب میخواد، یا آبم آب عادی نخورم، اگر من آب خاکسترم بخورم آخر دهری تا آخر روزگارم، میبینم اینو مبالغه است. واقعیت که نداره که هیچ وقت انسان در عالم خارج موفق به این نمیشه که تا آخر عمرش فقط آب خاکستر آلود بخوره، چیزی ازش نمیمونه، کلیه پر. مثلا اگر این کارم بکنم و ذکر تو کفی خلال زالکه حتی یکل لسانی، در بین تمام این کارهایی که گفتم بکنم همشم مدام تو رو خدا رو یاد بکنم، خدا خدا بکنم، انقدر بگم که زبونم کند بشه دیگه نتونه حرف بزنه. زبونم بالاخره یه حدی داره دیگه، یکی از اعضای بدنه. شما دست زیاد کار بشی میگه دستم افتاد انقدر نوشتم، پر راز زیاد با پاد زیاد کار میگه آقا پام دیگه داره میتره انقدر راه اینجوری، زبونم همینطوره دیگه. اگر این کارم بکنم، یعنی اگر در بین تمام این کارهایی که میکنم، موقع خوردن خاک، نوشیدن خاکستر رو نمیدونم، رکوع و سجود و قمتو و همه اینا رو هی طور خدا رو یاد بکنم، دیگه زبونم دیگه نتونه حرکت بکنه و حرفی بزنه، بعد همه اینا دیگه اینجا با سمه میاره. همه اون قبلی‌ها رو با واو عطف کرد، اینجا با سمه میاره، میگه تمام این کارهایی کردم سپس، یعنی اهمیت جمله بعدش رو میخواد توجه بده که متفاوت امام صحبت میکنه. از سر حیا روم نشه سرم رو به آسمان بلند کنم، ثم لم ارفع طرفی طرف گردش چشم الی آفاق السما، چرا نزرود نمیشه سر دو بلند کنیم؟ یه استحیا امنگ شرم میکنم. و ما اگر آدمی هم تازه هستم که شرمم دارم، اگه این کارم بکنم یعنی کلم رو بلند نکنم در مقابل توی مولا، مستوجب تو به ذالک محو سیئت واحدت من سیئاتی، صلاحیت بخشیده شدن یه دونه گناه هم ندارم. امام چی رو میخواد بگه در این الفاظ؟ یعنی سیئت نکره اومده، یعنی یه دونه گناه کوچولو که یه گوشه عمر من افتاده، بعد از باب تأکید واحدت هم میاره. این عبارات چی میخواد بگه؟ میخواد بگه انسان هیچ وقت با هیچ عملی به گردن خدا حقی پیدا نمیکنه. اینو میخواد بفهم. کسی که این عبارات رو میخونه والا به خدا عجب برش نمیداره. که من میگم صحیفه سجادی موانع رسیدن به خدای متعال رو میزنه کنار، شما من بپذیرید. این که من عرض کردم ما دو تا مانع در یک بیان کلی داریم، یک مانع که نمیذاره ما به سمت خدا بریم و برسیم به اون مقصد و مقصود، یک نفس امار از دو شیطانه. ببینید چجوری نفس رو توبیخ میکنه. کسی که قائل به این حرف باشه شعار بده این حرف رو تا برای شعور بشه، والا به خدا این عج برش نمیداره. میگه تو هر کار کنی بده کاری، حقی به گردن خدا فکر کنی پیدا کردی، عزم خودم کشتم دیگه چیکار کنم، خاک خوردم خاک زمانم دیگه حله، میگه حقی به من واجب نشده. مستوجب تو یعنی این، اوجب نفرمود، استوجب شیء ای استحقه، یعنی لازمه و ثبته، یعنی لازم بشه بر خدا که تو ندیگه تو دیگه استحقاق بخشیده شدن پیدا نکردی. میگه همه این کارا رو بکنم بازم استحقاق ندارم، حقی از من به تو واجب نشد. حالا اینکه چرا با تمام این حرف خدای متعال میبخشه و میآمرزه و فلان، این یه بند بعد ما باید بیایم نمورش صحبت بکنیم، چون اونجا الان من ورود بکنم وقت کم میاریم و خواستم توجه بدم. درست شد چی عرض کردم؟ پس این عبارت اینو میخواد توجه بده و در این حال عظمت گناه رو به همه ما یادآوری بکنه، که اینجور نیست ما فکر کنیم اگر یه گناه انجام دادیم یه گوشه عمرمون این تموم شد رفت، ما چیکار کردیم؟ بعد این مسخره بودن این حرفایی، حالا خدا به یه تار موی من فلان زمین و زمان و کاغش فلان، بابا حجاب تو با خدا کاری نمیکنه. نماز نخوندن تو ذره‌ای به سلطنت خدا آسیبی نمیرسونه، اما تو بفهم پرده چه کسی رو دریدی، حریم چه کسی رو حد کردی. می‌دونید این محمدی مصداق چیه؟ مصداق تخصیص اکثره که قبیحه. سیگه من میگم آقا من ماشین رو میفروشم، بغیر از موتورش، بغیر از فرمونش، بغیر از لاستیکاش، بغیر از گیربکسش، بغیر از پنجرهش، یا بخشید تو این تخصیص اکثره، یعنی یه چیزایی رو داری قید میزنی، اکثریت فلان چیزا داری قید میزنی، خب چیمون ته کاسه؟ خب بگو نمیفروشم دیگه. یه عبارتی هست در اون ماه رجب، میگه هر چی به شما حضرات معصوم بگیم درسته الا اینکه شما خود فقط بنده خدایید. یادتونه تو اون عبارت دعای ماه رجب میگه هر چی بگیم درسته، اینقدر شما بالایید، الا اینکه شما عبد خدایید. لا فرق بین، هیچ فرقی نیست مگر شما. خوب ببخشید با این الا که شما زدی تمام فرقا رو گفتی، قربونت برم. وقتی طرف شد عبد یعنی مخلوق، مخلوق یعنی محدوده در مقابل خدایی که خالق است و نامحدود است و همه چی، هیچی دیگه، هیچی در کاسه نمون. چجوری باید هم بیان عظمت کرد که ما کییم و هم در این حال بگه در اوج اون کیی میگه تو زن شما هست پایین پایینی مثل خدا. ببین چقدر دقیق حرف زده قرونه شده. این که میفهمد ما هم منی بد میگه حتی اصلی رکعتین، خب ببخشید اون حتی اصلی رکعتین زد زیرا به ما هم منی رو پر کرد رفت. منو نگرانم نمی کنه گناه، ما هم منی زنبون امهل تو بعد او حتی اصلی رکعتین و اسال الله العافیه. این قصار 299 نهج البلاغه. امیر نماد منو نگرانم نمی کنه اگه گناهی انجام داده باشم، به شرط اینکه البته به اندازه دو رکعت نماز فرصت داشته باشم و بخونم بعد از خدا طلب عافیت بکنم. پروند رفت. یعنی اگر اون فرصت نداره واقعا اهم منی، چرا دغدغه من نم کرده؟ نگرانم نکنه دو رکعت نماز فرصت نشه، میگه فاصله شدم حله، نگران نیستم. یعنی دلخوشیش به اون توبهیه که میکنه از این جهتی که ما اهم منی، میگه فرصت داشتم توبه کردم دو رکعت نماز دادم سنگش حله. میگه میخوام بگم این از باب این قصه است، این همه چی رو زد از اون طرف تر اون چیزی نمونده کست. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه تا ما از بهترین.
قبل از تأسیس حوزه این کتاب این نمتار
نوشته شده؟ از زمان ما به سجاده دیم
چند قرن بعدش حوزه تأسیس کرد؟
این حرفا رو به من نزنید، برید به اون آقایون بگید، من میدونم چی میخواد بگم. خدا شاهده من بعضی از دانشجوها با عتاب به من میگفتن چرا این حرف رو تا حالا به ما نزدن. البته منم صادقانه بهش گفتم گفتم تقصیر ماست، لذا من دغدغه مندم نسبت به این حرفا. یعنی معمولا من گاهی اوقات جاهایی ممکن از حقیر مثلا دعوت بشه، مثلا فرصت نداشته باشم، خیلی نگران نمیشم. یه حالی یه جا بود کسی دیگر میان صحبت میکنه، اما وقتی حوزه ای از من دعوت میکنه، جایی که جمعیت طلاب هستن، من معمولا هر جا باشه فلان سعیم برای اینه که رد نکنم، چون میدونم طلبه ها رو اگه ما را بندازیم این حرفا به مردم میرسه، چون اینا تریبون دارن، محرم تریبون دارن، مرادون دارن. حالا ان شاء الله درست میشه. یه نکته به شما عرض کنم، ما جلسمون چهارشنبه بود، چهارشنبه من توفیق نداشتم، گفتیم امروز یه خلاصه زودتر خدمت شما برسیم برای اینکه اون جلسه جبران بشه. من به سمت شما دویدم به این جهت که سعی کردم جلسه تعطیل نشه. شما هوا این جلسه را داشته باشید به این معنا که با این کتاب شریف انس بگیرید. و این رو من مکرر عرض کردم، در خانوادهتون این کتاب رو تبلیغ کنید، مسابقه برگزار کنید، جایزه بدید تا انشالله درست بشه قصه، هر کی در حد خودش کار کنه. به امام سجاد دیگه اگه این حرف رو نمیزد ما بلد نبودیم. سلام.